19/11/92 جلسه خارج اصول.
المؤيد الرسول المسجد المصطفى الامجاد ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. با تبریک ولادت با سعادت آقا امام عسکری صلوات الله و سلامه علیه و تبریک مجدد ایام دهه مبارکه فجر، مخصوصا پیشاپیش یوم الله 22 بهمن رو خدمت عزیزانمون تبریک عرض کنیم. امیدواریم خداوند در این روزها ما را از عنایات اهل بیت، توجهات امام عسکری، عنایات کریمه اهل بیت بهرمند کنه، به ساحت مقدس امام عسکری، به روح پرفتوح امام و شهدا، شهدای انقلاب، شهدا دفاع مقدس صلواتی ختم بفرمایید. الله اللهم خداوند متعال سایه با برکت رهبر و مرجع بزرگوار ما را تا ظهور امام زمان بر سر امت اسلام مستدام بدارد انشاءالله. همه مراجع و علما و حوزات علمیه را توفیقات هرچی بیشتر مرحمت بفرماد. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. بحث ما چرا؟ عرض میکنم چشم عرض میکنم شاید امشب خدمتون آخر جلسه عرض کنم. محضر شریف شما عرضم که بحث ما در مورد نظریه شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه بود. اجمالا اینطوری بیان شد که این عالم جلیل القدر با تفکیک مسئله وضع از اطلاق در واقع و تفکیک مسئله جعل از فعلیت و تفکیک مقام فعلیت از امتثال، در واقع اگر این سه تا مرحله را با ایشون تفکیک کنیم و جلو بریم، اولا مسئله وضع را از اطلاق جدا کنیم. ایشون تصریح میکردن که اگر کسی جمله اکرم کل عالمین را مبنا قرار بده، خب اینجا جعل متعدده. اگر گفت که اکرم ایه عالمین شد، اینجا خلاصه یک عموم بدلی در مقام جعل وجود داره. اگر جعل متعدد یا واحد بود، خب دیگه ما در اینجا که مسئله وضعه مشکل نداریم از نظر ایشون. اما در مثل اکرم العالم که مسئله اطلاق به اصطلاح ایشان، و در اطلاق ما با طبیعت کار میکنیم، نه با لحاظ و نه با دال وضعی مثل کل و ایو به تعبیر ایشون. اگر رفتیم تو وادی اطلاق، در اینجا مثل اکرم العالم جعل واحدی داریم که به مجعول واحدی، که به موضوع واحدی و متعلق واحدی خورده. عالم، اکرام، اینا در عالم جعل ما مشکل نداریم. اگر به ما بگن در عالم جعل مولا چه کرده، میگیم مولا در مقام انشاء و جعل وجوبی را بر موضوع خلاص عالم و بر طبیعت اکرام جعل کرده. رو خیلی واضح. پس دعوا سر کجاست؟ ایشون میگن اینجا که مسئله وضع نیست که تعددی در عالم جعل مطرح بشه، همینجا ما در عالم فعلیت میگیم که بله، چون موضوع به منزله شرطه و حکم به منزله جزاست، با تعدد موضوع جزا متعدده. برخلاف موضوع متعلق، چون متعلق در رتبه شرط نیست بلکه از ما خواسته شده ایجادش رو، اون موقع صرف الوجود متعلق در واقع مورد تکلیف قرار گرفته در مقام فعلیت، لذا حیث متعلق رو که نگاه کنیم صرف الوجود، حیث موضوع رو که نگاه کنیم خلاصه شرطهای متعدد و جزاهای متعدد داریم. این تعبیر ایشون. لذا ببینید تو این توضیح هم بین حیث وضع از حیث اطلاق و هم بین حیث جر از حیث مجعول و فعلیت به اصطلاح فرق گذاشته ایشون. لذا این حساب ایشونه. بعدم ایشون فرمودن اگر این طور بگیم اون موقع باید دقت کنیم که این دفعه حیث فعلیت را از وادی امتثال جدا کنید. ما یک دفعه اینطوری میگیم، میگیم یک تکلیف فعلی داریم به طبیعت اکرام. بله، تکلیف تفکیک سومون، تفکیک فعلیت از امتثال که الان میخوام توضیحش بدم. چطوری فعلیت رو از امتثال جدا میکنن؟ ایشون میگن بازم اینطوریه که ما اگر دقت کنیم تو همون اکرم العالم، اگر دقت بکنیم، خب ما یه وجوبی داریم که خورده به صرف الوجود اکرام. اکرام اونی که مأمور به و متعلق تکلیف صرف الوجودش. البته این وجوب به تعدد عالم متعدده، یعنی اگر من تو این اتاق 20 عالم دارم، با فعلیت هر عالمی، با تحقق هر عالمی، آمدن هر عالمی در واقع با فعلیت موضوع، جزا یعنی حکم فعلی میشه، متعدده. پس من 20 تا وجوب دارم برای 20 تا عالم، اما این 20 تا وجوب درباره 20 تا عالم به صرف الوجود اکرام خورد. خب چون به صرف الوجود اکرام خورده و وجوب، یعنی از من ایجادشو خواستن، در مورد هر عالمی به یه نحوه اکرام کنم کافی. لذا صرف الوجود اکرام محققه به هر گونه اکرام، فرق نمی کنه. اما اگر همین تکلیف رفت تو عالم نهی، به تعبیر ایشون مثلا گفتن لا تکرم الفاسق، به تعبیر ایشون اگر رفت تو عالم نهی، ایشون میگه واسه تو عالم نهی هم همینطوره. ببین یه فاسق دارم که موضوعه، وقتی فاسق ها متعددن نهی ها متعددن، جهاتی که موضوع انحلالی پیدا میکنه، حکم به انحلال افراد موضوعش، منتها متعلق این نهی با صرف الوجود اکرام. یعنی چی؟ یعنی گفتن صرف الوجود اکرام نباید محقق شه درباره هر فاسقی. پس فاسق شماره یک اگر وجود پیدا کرد، یه تکلیف حرمتی دارم به نام نهی از اکرامش. خب در مورد این فاسقه، فاسق شماره یک، خب بخوام نهی این نهی رو امتثال کنم، چطور امتثالش میکنم؟ باید هیچ اکرامش نکنم. ایشون میگه ببین این استقراقی که از ناحیه اکرام ها اینجا شکل میگیره، میگن هیچ نوع اکرام، اونجا میگن ای نحوه من انها الاکرام، اونجا یک تو وادی امتصال تو هم یه بدلیتی هست، اینجا یه استقراقی هست، میگه این مال امتصاله. طبیعت وجود و عدم اینطوره که وقتی شما میخواستید خلاص اکرام رو وجود بدید برای عالم شماره یک، هر طور اکرامش میکردید کافی بود. اما اگر میخواستید اکرام را عدم بدید برای فاسق شماره یک، عمدن شماره میذارم که معلوم بشه موضوعا انحلالیه، میگه برای فاسق شماره یک وقتی میخواد اکرام معدوم بشه، باید خلاصه جمیع انحاء اکرام از بین بره تا اینطوری بشه. لذا تعبیر قشنگی داره ایشون، میگه بنابراین اگر کسی نسبت به فاسق شماره یک این نهی رو عصیان کرد، یعنی اکرامش کرد، دیگه اسیان دوم نداره این نه نسبت به فاسق شماره یک ها. چرا؟ چون در جای خودش گفته شده سقوط تکلیف یا به انتفاع موضوعشه مثلا فاسق نداشته باشیم، یا فاسقی بود مثلا سیل بردش از بین رفت، زلزله خب زمین بلعیدش، خب دیگه موضوع نداره که من بخوام امتثال کنم اطاعت کنم، یا به اطاعت که اینجا، یا به اطاعت و اسیان. اینطوری اگر اینجا شما اسیان کردی آمدی لا تکرم الفاسق را که میخواست به تو بگه هیچ نحو اکرامی نسبت به فاسق شماره یک نداشته باش، اگر آمدی و یه اکرامی کردی برای این آقای فاسق شماره یک، برای زید فاسق، اون موقع دیگه چون این نهی ساقط شد به اسیان، اکرام بعدی دیگه محرم نیست نسبت به همین جناب فاسق، چون نهی ساقط شد. اینطور تعبیرش لذا بنابراین ایشون میگه دقت کنید بحث امتثال اینجا. پس حواست باشه من یه جعلی دارم، یه مجعول و فعلیتی دارم، یه امتثالی دارم. در این جور موارد که من دارم کارهای اطلاقی انجام میدم، جعل واحد دارم، مجعول متعدد دارم به تعدد موضوع به خاطر اون حساب شرط، ولی امتثالا این دفعه فرق میکنه. یه جا امتثال به صرف الوجود رو آوردنه، یه جا امتثال به صرف الوجود رو معدوم کردنه. وقتی صرف الوجود رو میخوای بیاری به یه نحوه بیاری آوردی، وقتی میخوای صرف الوجود رو معدوم کنی باید همه انهایش رو معدوم کنی. لذا اگر کسی بخواد خلاصه کنه فرمایش شهید بزرگ آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه رو، اینطوری میشه: اگر حیث وعظ رو گذاشتید کنار، رفتی تو حیث اطلاق و مبنای حق را که اطلاق لحاظی نیست، در اطلاق ما با غیر ماهیت کار نمی کنیم، مبنا قرار دادید و گفتید اطلاق یعنی جعل حکم بر روی این طبیعت و ماهیت، اینو دیدید. بعدم حواستون بود که بحث جعل نیست، بحث فعلیت. یک در مقام فعلیت متوجه میشید باید برای موضوع قائل به انحلال بشید، برای متعلق نمیتونید قائل به انحلال بشید. با اون بیان در وادی امتثال باز همینطوره. در وادی امتثال وقتی وارد میشید دیگه امتثالا تو امر و نهی متفاوته و این ربطی به حیث بحث ما که انحلال در وادی فعلیته نداره. پس نفهم میشه جا دیگه همینطور میشه. شما در مورد لا تشرب الخمر اگر نگاه بکنید، متعلق شربه، خمر موضوعه، خمر که موضوعه، ما برای موضوعات انحلال داریم، یعنی هر خمری بیاد اون لا تشرب درسته. بعد امتثالش در وادی امتثال باید صرف الوجود شرب تحقق پیدا نکنه. نه نه، برای اون مور، برای اون موضوع، برای اون مور، حالا عرف واحد میدونه یه حرف دیگه است، فعلا سازمان فرمایششون درست در بیاد. محضر شریف میگه همین سازمانیست که عرض کردم، ما نسبت به خمر انحلالیم، نسبت به شرب انحلالی نیستیم، اما چون نهیه باید معدوم بشه به جمیع انحاء شرب تا امتثال تحقق پیدا کنه. لذا اگر ما موضوع و متعدد دیدیم، عرفن موضوع رو متعددی، اون موقع همین قانون پیاده میشه. حالا اگه موضوع واحد شد که یه حرف دیگه است، ایشون هم حرفی نداره اونجا. خب محضر شریف شما این فرمایش ایشون، بعد عرض کردیم ببینید تو این فرمایش با عنایت به نکات حاشیه‌ای که ایشون مطرح کرده، یه سری ناسازگاری های داخلی داریم که اون ناسازگاری های داخلی یه ذره خود این فرمایش رو تضعیف میکنه، و یه سری بحث‌های مبنایی داریم که حالا من یه اشاره‌ام به ناسازگار، یکی دو تا از این ناسازگار دوباره می‌کنم بعد وارد بحث اصلی میشه. ایشون به خودش اشکال کرد دیگه، حالا اونو میگم تو توضیح میگم اون که اصلا خود اون حرفه. ایشون میگه اگر کسی تفکیک کنه، اینا رو توضیح داده، میگه تکرارش مهم، این همون حرفه ایشون، نه ابدا همون. ایشون میگه اگر کسی به ما اشکال کنه انتفاع در وادی امتثال به انتفاع جمیع افراده در وادی امتثال، اما وجود به صرف الوجوده، این میشه قول رجل همدانی در وادی انتفاع. فهم حواسش هست ایشون. میگه اگر کسی به ما بگه نه ما گفتیم عدم این صرف و عدم جمیع افراد، ایشون میگه میشه قول رجل همدانی دی. بعدم جوابی داد که گفت نه رجل همدانی نمیشه که عرض میکنم. اتفاقا این عین همونه، هیچ فرقی با اون نداره، چون حواسش هم بوده به اینم اشاره کرد. حالا ببینیم فرمایش ایشون یا خودمون میخوایم بگیم؟ نه حالا اجازه بدید فرمایش ایشون رو بگیم. حالا ببینیم ایشون که گفته میشد مگر اینکه ما وساطت کنیم تا نظر ایشون. محضر شریف شما عرضم که اون ناسازگاری داخلیش یکی از نکاتی که هست تو این مسئله، اون نکته‌ای بود که ایشون اشاره کردن، گفتن ما که میگیم نوعاً در وادی موضوع انحلال وجود داره، میخوایم خارج کنیم جایی رو، مثل اگر مولا گفت اکرم عالماً به تنوین، اگر مولا گفت اکرم عالماً به تنوین، ایشون میگه این تنوین چون وحدت میده به موضوع انحلال منتفی. خب اینجا شما دقیقاً باید بگید که آقا این تنوین اگه دال وضعیه که میشه همه حرف شما، این استثناء تو این نیست. ببین شما وقتی گفتی من میخوام بین عالم وضع و بین عالم اطلاق تفکیک کنم، و وقتی تو عالم وضعم بحث انحلال ندارم چون جعل متعدد یا جعل واحد داره، خب تنوینم اگر کار خلاصه ایو رو انجام بده چه فرقی میکنه؟ لذا این مطلب پایینی ایشون یه مقداری انسجام نداره با اون مطلب بالا، مگر اینکه بگیم تخصصیه، که تخصصو باید بالا میگفت ایشون. ایشون وقتی بین حیث وضع و حیث اطلاق فرق میذاره، هر گونه دال وضعی که بیاد موضوع را متعدد یا واحد کنه از نظر ایشون، از بحث ما که وادی فعلیت خارجه، درست هم هست تو سیستم خودش، اما دیگه واقعش نمیفهمیم چطور اون عالمن را از اکرم العالم جدا کرد، چون تفصیلش رو انشالله تو بحث اطلاق میگیم خدمتون، که در اطلاق اگر کسی بخواد با مبنای حق کار کنه، مبنای حق در اطلاق مال جاییست که حکم سر طبیعت بمونه و هیچ این طرف اون طرف نره. اگر سر طبیعت بمانه، این طرف اون طرف نخواد بره، با هر دالی بره، این دیگه از وادی اطلاق میزنه بیرون. ایشون اونجا چون خیلی تصریح هم کرد، یا کنید اگه تصریح ایشون نبود ما حالا اینطوری گیر نمی کردیم تو تفسیر فرمایش ایشون. لذا خلاصه تعبیری دارن ایشون که و لحاظا فهو لیس من المدالیل الوضعیه. ایشون تعبیر میکنه، میگه وقتی ما با عالم فعلیت کار میکنیم از مدالیل وضعی و اطلاقی بیرون میریم. چرا؟ و توضیح میدم، توضیحی که من عرض کردم میده، میگه و علی کل حال اگر یه جایی ما شمولیت و بدلیت باب عمومات رو از باب بعض درست کردیم با ادات عموم مثل کل یا ایو کار کردیم، خلاصه اینجا چون نظر اقتصار بر ذات طبیعت نداره، بحثی نداریم اینجا. بحث ما مال جایی است که کجا خلاصه متمرکز سر حیث طبیعت باشیم. اگر متمرکز سر حیث طبیعت باشیم، اون موقع است که وارد فضای فعلیت میشیم، بعد از فضای فعلیت وارد وادی امتثال میشیم. این نکته ایست که یکم باید دقتی بکنید، ولی پایین که میاد خلاصه میگن این که ما میگیم به حسب طبع اولی تو ناحیه موضوع انحلال داریم، خلاصه نه، گاهی وقتا یه طوری میشه مثل تنوینی به وجود میاد. خب باید سوال کنیم اگه تنوین دال وضعیه یا دال آخره که شما حالا ولو وضعی نباشه شما را از محدودی طبیعت بیرون میبره، این که از اول بیرون بودن بحثه. اگه نگه میداره، چطور بین این دال و محدوده طبیعت میخواید کار بکنید؟ ایشالله بعدا عرض میکنیم. یه مبنایی دارن آقایون اصولی ها، مخصوصا این علماء نجف، درباره عهد ذهنی معانی بیان. شاید با اون مبنا بشه این فرمایش ایشون رو یه طور درست کرد و یه طور خراب کرد، که حالا چون دیگه تفصیلش خیلی طول میکشه من از این میگذرم، ولی این رو حالا داشته باشید اینجا که بالاخره حواستون باشه. چون ال عهد ذهنی در خلاصه ادخل سوق اینطوری، چون ادخل سوق نه ماهیت سوقه، چون ماهیت سوق قابل داخل شدن نیست، نه ال استقراقه یعنی جمیع اسواق، بعد سوق نامعینه. اون موقع سر این سوق نامعین که مولا داره میگه ادخل سوق، یا اخاف ان یاکله الذئب که در داستان از یوسف آمده، ذئب نامعینی با وجود خارجی میخواد یوسف رو بخوره. ماهیت ذئب که نمیخوره، همه ذئب ها هم نمیخورن. اون الان میگن ال عهد ذهنی تو اون فضا. این ال عهد ذهنی تو تفسیر شاهان گیر کردن. حالا انشاءالله اونجا سر مسئله اطلاق که رسیدیم اینه یه مقداری دقیق تر میکنیم که جایگاه ال تعریف، ال استقرار، ال عهد ذهنی و تنظیم چیه. اگر ما مبنامون اینه که اطلاق در ناحیه تمرکز بر حیث ماهیت، اصلا نمیشه از ماهیت این طرف و اون طرف بره، اون موقع این تنوینه که از یه طرف فرض اطلاقه، از یه طرف وحدته، این یه مقداری توش گرفتاری به وجود میاد سر جای خودش. یا اون حرف خرابه، یعنی اون تصویر از در ذهن شریفه ایشون یه مقداری ابهام داره که حالا من احتراز میکنم که خیلی طولانیش نکنم، یا این حرف تخصصا خارج از بحث ماست. اینطور کما اینکه یک تیکه دیگه هم داره، حالا فعلا اونو میذارم کنار، خیلی شرح نمیدم که معطل نشیم. یکی دیگه از نکاتی که یه مقداری باید روش دقت بکنید بحث خبر و انشاءه. ببینید این که ما بین عالم جعل و فعلیت و امتصال تفکیک میکنیم باید معلوم بشه، مصب بشه تو عالم اخبار یا تو عالم انشاء. ایشون از یه طرف مسئله موضوع و در قوه شرط بودن موضوع را میخوان به همه گزاره‌ها تسری بدن، مثل گزاره العالم و نافع. میگن اگر کسی گفت العالم و نافع، بازم این عالمش در قوه شرطه، نافعش مشروط شرط نیست. میگفتن میگن اگر کسی بگه العالم و نافع، یعنی اگر عالمی بود نافع، نه اینکه اگر عالمی بود و نفعی هم داشت نافع. چون اگر بگیم اگر عالمی بود و نفعی هم داشت نافع، میشه ضرورت به شرط محمول، اخبار عرفی نیست. این حرف نسبت به محمول درسته، ابواب بازگشتش به قضیه ضروریه به شرط محمول، اما نسبت به موضوع باید بررسیش کنیم که حیثیت انشاء و فعلیت جعل و مجعول انشاءالله حتی با مبنای آقای آیا تو اخبار قابل تبیینه یا نه. این حیثیت در مقام جعل انشاءه، مخصوصا اگر حیثیت امتصال بشه اضافه بشه. این هم یه بحثیست که ولو مبنای آقایان را کسی بپذیره بعدا باید این مقداری روش دقت بکنیم. حالا چون من رأساً وارد باب انشاء و فعلیت و امتصال الان نمیخوام بشم، چون یه باب دیگریست، یعنی واقعا بحثای ما رو به هم میریزه. الان اینو داشته باشید که این باز از نظر سازگاری داخلی این حرف یه مقداری قابل بررسیه. جا فل جمله همینه که آیا من میتونم با تفکیک بین جعل و مجعول، جعل و فعلیت و امتصال، مبنایی رو ارائه کنم که اعم بشه از اخبار و انشاء، یا اون مبنا درستم که باشه مال انشائیاته، مال انشائیاته. ولی حالا عرض میکنم انشائیات اقتضا دارن اون حساب را انشاءالله سر جای خودش باید این قضیه با یه دقتی بررسی بشه. به نظر میرسه یه مقداری بین حیثیت انشائیات و خلاصه مخصوصا حیثیت طلب که توش امتثال وجود داره، چون این شایعات هم بعدن بحث میکنیم انشاءالله برسیم، اگر رسیدیم اونجا باید بررسی کنیم. این شایعات چند جورن؟ اگر از قسم طلب باشن، یه طوری هن که ما قبلا خوندیم که اون عبارت حضرت امام کل حقیقیه در موردشون درسته. این شایعات مخصوصا اگه تو وادی طلب باشن میشه باشون اینطوری کار کرد، یا اعم از طلب و غیر طلب و اعم از اخبار و انشاء. فرمایش شهید بزرگوار یک طوریست که یرمی به یه اعمیتی، که این اعمیت جای بحث داره، ما اینو فعلا به عنوان یه تذکار عرض میکنیم تا در جای خودش انشاءالله این مسئله رو مقداری بهتر روشن بکنیم. اما اگر این دوتا مسئله، از این دوتا مسئله بگذریم، یعنی مبنای حالا بخوایم بحث کنیم، در فرمایشات ایشون باید تقریبا سه باب را بررسی کرد. این سه باب یه مقداری با دقت باید بررسی بشه که فرمایش ایشون واقعا روشن بشه. یه باب که من واقعش احتراز داشتم ورود کنم ولی چاره‌ای مثل که ندارم، باید بررسی بشه تا فرمایش ایشون خوب فهمیده بشه، باب کیفیت تعلق امر به تبایع. چون ایشون فکر کنم این شابیت فرمایش ایشون، چاره ای هم نداریم، هر جا هم بریم با ایشون اگه کسی بخواد ریشه ای فرمایش ایشون رو بفهمه، حالا چه بپذیره چه رد کنه، اینو باید درست کنیم، این باب رو باید درست کنیم تا بر اساس این باب، باب امتثال درست بشه. چون ما بحث بعدیمون تو کفایه بحث امتثال، تعدد و تبدیل امتثال در بحث مرد و تکرار، چاره ای نداریم. ایشون هم بهش اشاره کرد که امتثال امر با امتثال نهی فرق داره. این یه مقداری باید اول اون باب رو یاد بگیریم، باب امتثال رو هم یاد بگیریم، باب کیفیت تعلق امر رو یاد بگیریم، باب امتثال رو یاد بگیریم، باب سوم مسئله انشاء و فعلیتی که ما ورود نمی کنیم، فعلا با مبنای آقایون کار می کنیم. یعنی سه تا رکن دارن این حرفا، ما فعلا دو تا رکنشو علل مبنا کار کنیم تا انشاءالله رکن سومش در جای خودش باید یه بحث مبنایی سرش انجام بشه که الان جاش نیست. اما باب اول که من چاره ای هرچه گفتم بگیم نگیم وارد چیم وارد چیم، چاره ای نیست. اگر ما یا باید با اینا کار نکنیم یا تکلیفمون رو روشن کنیم، فرمایشات ایشون رو یاد بگیریم که حداقل ایشون که داره ورود میکنه من معلوم بشه فرمایش ایشون چیه. ایشون در بحث تعلق امر به تبایع خلاصه فرمایش ایشون اینه، ایشون میخواد 6 نوع گزاره تحویل ما. من خیلی شسته و رفته بخوایم تحویل بدیم فرمایش ایشونو، ایشون میگه ما اگر 6 نوع گزاره را اهم تفکیک نکنیم مثلا نمیفهمیم امر چطور به تبایع میخوره، تا بعد بفهمیم چطور باید امتثالش کنیم و بعد بفهمیم تو امتثالش ما حرف رجل همدانی رو نمیزنیم. این وعده هایی که دادن همش اینا. ایشون میگه من 6 تا گزاره رو باید برای شما جا بندازم تا معلوم بشه کیفیت تعلق امر به تبایع چطوری. سه نوع از اون گزاره ها رو بلدید. ایشون میگه سه نوع گزارش، خیلی هم قشنگ شروع میکنه بحثش رو، میگه سه نوع گزاره را که شما بلدید، تو فلسفه خوندید، اول بهتون بگم بعد به شما بگم این گزاره هایی که ما باشون تو شهر کار میکنیم هیچ کدوم از اینا نیست، لذا نه تلاش نکنید با اون گزاره ها بیایید تکلیف گزاره های شرعی رو روشن کنید، والا خطا میکنید. گزاره اول ایشون میگه اونایی هستن که تو فلسفه بهشون میگن معقولات اولا. گزاره های دوم اونایی هستن که بهشون میگن معقولات ثانیه منطقی. گزاره های سوم اونایی هستن که بهشون میگن معقولات ثانیه فلسفی. برام توضیح میدن، میگن معقولات اولا همطور که فلاسفه گفتن، ملاحادی سبزواری گفته، آخون گفته در اسفار، مفاهیمی هستن که عروضشون خارجی است، اعتصابشون هم خارجی. یه شما اینا رو بلدید، تون تون میگید. وقتی شما طبیعت انسان رو متصف میکنید به یه صفت خارجی، طبیعت آتش رو متصف میکنید به اینکه مثلا حاره، این آتش کجا حاره، این ما کجا بارده، برودت عروضش برای این آتش ما خارجیست، حرارت عروضش برای این ما خارجیست، اتصافش هم خارجیست. ایشون میگه این نوع گزاره ها گزاره های روشنی هست که درباره معقولات اولا در فلسفه تحویل ما میده. اگر همین انسان رو متصف کردید، این آتش رو متصف کردید به اینکه کلیه یا نوعه، نوعیت و کلیت معقول ثانی منطقیه، تو ذهن عارض این انسان، عارض این ما، عارض این نار میشه، تو ذهنم متصف میشه این نار به اینکه کلی. قسم سوم ایشون میگه، قسم سوم اون مفاهیم وسطن به قول ایشون که عروضشون ذهنی، اتصافشون خارجی. بعدم میگه چطوری، حالا مثال میزنیم، بعدم میگه فلاسفه به اینا گفتن مفاهیم اعتباری. چطوری؟ ایشون میگه مثلا امکان، امکان کجا عارضه انسان میشه؟ میگیم انسان ممکنه. امکان کجا عارضش میشه؟ تو ذهن. کجا انسان متصف به امکان میشه؟ ایشون میگه تو خارج. چرا نمیشه عروض رو برد خارج؟ ایشون میگه خب تسلسل پیش میاد. اگر انسان بخواد تو خارج خلاصه معروض امکان قرار بگیره، باید باشه. انسان اگه باشه باید امکان داشته باشه که باشه، بذار تسلسل پیش میاد. لذا نمیشه فرض کرد که تو خارج انسان معروض امکانه. نه، تو ذهن انسان یه ماهیتی داره، این ماهیت ممکنه، اما کجا ممکنه، کجا امکانه وجود داره؟ تو خارج. پس عروض امکان برای انسان ذهنی است، اتصاف انسان به امکان خارجی است. ایشون میگه اینا. بعدم میگه فلاسفه برای همین به اینا گفتن امور اعتباری. چرا؟ چون تو خارج ما امکانو به شکل یک محمول مستقل از انسان نداریم. امتناع، ایشون میگه امتناع هم همینطور، امتناع خو خیلی روشنتره که خارجی نیست، از امکان هم روشنتر. وجود ما بقیه معقولات ثانی، ایشون میگه اینطوریه. لذا ما یه بار حرارت رو حمله بر آب میکنیم، میگیم عروضش، عارض شدن حرارت بر این آب خارجی است، اتصاف این آب به این حرارت خارجی است. یه بار کلیت رو بار بر این حرارت میکنیم، میگیم بار شدن کلیت بر این حرارت ذهنی است، اتصاف این حرارت به کلیت هم ذهنی است. یه بار امکان رو برای حرارت در نظر میگیریم، حرارت ممکن الوجود، بله، نار ممکن الوجود، بله، عروض امکان برای این نار خارجی نیست، اما اتصاف این نار به این خلاصه امکان خارجی است. بعدم میگه فلاسفه گفتن اینا مفاهیم اعتباری هست، اینا رو ذهن در واقع چیز کار کرد. جان حالا بذار من اول این ستاره رو هنو به اونا که نرسیده، من بذار ببینیم چی هر یکی کتاب چی کار میخوان بکنن، عجله نکنیم، بذار یکی یکی رو توضیح بدیم بفهمیم داره چی کار میکنه ایشون. ایشون میگه اگه کسی اینو بفهمه، خب ما قبول نداریم حرف فلاسفه رو تو معقولات ثانی فلسفه. چرا؟ میگه به خاطر این که یعنی چی عروض یه جاست اتصاف یه جا؟ مگه ممکنه بین ظرف عروض و اتصاف تفکیک کرد؟ هر جا اتصاف از همون جا هم عروزه، هر جا عروزه همون جا هم اتصاف. شما میگه نمیشه این کار کرد، معنا نداره. من بگم عروز یه جاست، اتصاف یه جا، یه امکان نداره. یک دو جان تو همین قد توضیح میدن دیگه، بیشتر از این توضیح نمیدن که میگن این خیلی روشنه، نمیشه عروض یه جا برد اتصاف یه جا. بله حالا تو ببینیم حالا. خب نمیخوام اینا رو حالا بحث کنیم. بله حالا تو ببینیم که ما اینجا حالا خیلی بحث نمیخوایم بکنیم، ولی ببینیم حالا فرمایش ایشون رو مختصر بگذاریم ازش. ایشون میگه بعد یه تلاش میکنه میگه اشکال دوم من به حرف فلاسفه اینه، اعتباری یعنی چی؟ اعتباری یعنی ساخته ذهن. اینکه قطعا دروغ، مگه امکان رو برای انسان ذهن ما میسازه؟ میگه مگه جبل از ذهب را ما میگیم واقعیتی نداره، ما فرض میکنیم، ما کوهی از طلا نداره. امکان این طوریه، اگه این طوریه که قطعا دروغ. امتناع اجتماع نقیزین درسته، چه من باشم چه نباشم، هیچ عاقلی هم تو عالم نباشه، هیچ معتبری هم تو عالم نباشه، امتناع سر جاشه، امکان هم سر جاشه، ضرورت هم سر جاشه. این طوری نیست که ما بگیم اینا اعتباریه. بذار دو تا اشکال تقریبا به این معقولات ثانی داره، ثانی فلسفی داره. یکی اشکال به این که تفکیک بین ظرف عروض و اتصاف غلطه، یکی این که اعتباری. بعد خودشون استدراک میکنن میگن بله اگر کسی قبول کنه از ما که اعتباری اینجا به اون معنایی که آقایون میگن درست نیست، که قراردادی باشه ساخته ما، این قطعا غلطه، اون موقع باید ببینید اعتباری یعنی چه. یه بار اعتباری یعنی حرف کانت، ایشون اسم کانتو نمیاره ولی معلوم ناظر به فلسفه غربه، میگه بار اعتباری یعنی که اینا تو ذهن ما یه قالبی وجود داره، وقتی میخوایم بفهمیم اینطوری میفهمیم. ایشون میگه یه بار وقتی آقای میگن اعتباری، این خارجی نیست، قالب ذهن ماست. چون مقولات کانتی اینطوری هست، مقولات کانتی در فلسفه غرب اینا جدن گرفتارن، آخه نمیتونن رابطه ذهن و خارج رو درست کنن، لذا میگفتن قالب ذهن. این که ما مثلا قضیه داریم، قضیه موضوع داره، محمول داره، نسبت داره، ما فهممون تو قالب قضیه است، منتها قضیه مال تو خارج که قضیه نداریم، ذهن قالبی به نام قضیه داره، ذهن یه قالبی به نام امکان و ضرورت و امتناع داره. خیلی هم قشنگ ایشون تو میگه اگه منظورشون از اعتباری اینه که اینا قوالب ذهنی که ما در عملیات تفکر باشون کار میکنیم، فهم ما اینطوری هم بذار اینطوری میگن دیگه، میگن ما استلزام تو خارج نداریم، استلزامات فهمای ما، موضوع و محمول فهم ماست. اینطوری اگه اینا قالب ذهنه، ایشون میگه خب اینم قطعا غلطه، این ممکنه نسبت، حالا ایشون نگفته ما اضافه میکنیم با از بیانات آقای متحری، ممکنه تو معقولات ثانی منطقی بشه این حرفا رو زد که اینا قالب های ذهنی هست، لذا به خارج تصریف پیدا نمیکنه، اما تو معقولات ثانی فلسفی که اینطوری نیست، لذا ما نمیتونیم، ایشون میگه نمیتونیم بفهمیم که اینا که میگن اعتباری یعنی چی. بعد میگن بله اگر منظورشون از اعتباری اینه که نه به قرارداد و خلق ما برمیگردن و نه به قالب‌های ذاتی ذهن. جا قرارداد خب ما درست میکنیم، اصلا ما میسازیم، نه اینکه تو ذهنمون هم هست. نه ذهنی معقولات ثانی منطقی رو که ما قرارداد نمی کنیم، قالب ذهنم. قرارداد یعنی من اعتبار میکنم که این لباس مال شماست، ظرف اعتبارم هم خارجه ولی قراردادی اینطوری. اما قالب ذهنی مال من نیست، من نمیسازمش، وجود داره. ذهن من اینطوری
فهمیدن
اینجوری اعتبار، نه اعتبار که قرار داده، این که قالب ذهنه. من وقتی میخوام بفهمم آ نه زه همه ذهنی، هزار جور ذهنی داریم، ذهنی یه بار قرار نه
هر دو
ذهنی هم، ولی ساختگی نیستن اونا، اونا رو که من نمیسازم. من اعتبار ملکیت نمی کنم، اعتبار کل فاعل مرفوع که نمی کنم. من اونجا وقتی این مفهوم تو ذهن منه کلیه، وقتی این مفهوم تو ذهن منه یا موضوع یا محمول، تو خارج نه موضوع دارم نه محمول. ایشون میفرماد اگر کسی قبول بکنه که اینا نمیتونن قالب ذهن باشن، چرا؟ چون ذهنی هم در کار نباشه امتناع اجتماعی نقیزه این سر جاش، ذهنی هم که در کار نباشه معقولات ثانیه فلسفی خارجی هم در خارج سد میکنه. این دور نیست که ما از یه حرفا بزنیم. لذا ایشون میگه اونم غلطه. بعد میگن بله اگه قبول کردیم نه قراردادی هم یک، و نه قالب ذهن دو، مجبوریم اینطوری بگیم تعبیرشون، باید برگردن به خود واقعیت، ولی واقعیتی اوسع از وجود تعبیرشون. ببینید خیلی دیگه دور میشه از مبانی فلسفه صدرایی، واقعیتی اوسع از وجود. چون میگه چرا میگیم اوسع از وجود؟ چون ما تو عالم وجود که امتناع نداریم. لذا ما تعبیرشون اینه، ما مجبوریم برای معقولات ثانیه خلاصه فلسفی یک نه قراردادی بدانیمشون، نه قالب ذهن بدونیمشون، برشون گردونیم به واقعیتی که بفرمایید اینطوری. لذا جا حالا یعنی چی شما فرمایششون رو؟ لذا میگن اگه ما گفتیم امتناع اجتماعی نقیزه، ما امتناع که تو عالم خارج نداریم که بگیم خارج یه طوریه که توش امتناع در آوردیم، خارج هر طور باشه توش امتناع در نمیاد. لذا ما مجبوریم یه طوری اینا رو درست کنیم که نه به قرارداد برگرده نه به قالب ذهنی برگرده، ظرفی اوسع. تعبیر ایشون اینه، میفرماد که اجازه بدید، ایشون میگه که بله اگر کسی اون مبانی را قبول کرد از ما، شهید بزرگ آیت الله صدر دارن، و لابد و تلک النکته لابد و ان تکون هی النکته الواقعیه و ثابته فی لوح الواقع بنفسها و ذاتها و ان خارجیتها و واقعیتها بالذات لا بالوجود کیف و مثل الامتناع فی اجتماع النقیزه لا یمکن ان یکون خارجی ین بالوجود. میگه هیچ کارش نمیتونید بکنید، مجبورید یه ظرفی اوسع از خارج و با وجود درست کنید، اینا را هم برگردونید به اونجا اینطوری. بعد ایشون میگه اگه این حرف درست باشه، اون موقع اون حرفی که ملا صدرا از خواجه طوسی نقل کرده که علامه هم اینو در نهایه و بدایه یه طوری بیان کرده، ایشون میگه اون حرف هم غلط در میاد. حالا دیگه بذارید یه ذره خسته شدیم این فرق جا نه خاله همون نفس الان یعنی چی؟ نه ما بعدا میگیم اوسعه از وجود امکان نداره داشته باشیم. خب خدمت مبارک شما عرضم که ببینیم حالا فرمایش ایشون چه میشه. ایشون خلاصه مطلب، ایشون میگه اگر ما تکلیفمون رو اول با معقول اولا، معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی روشن کردیم، فهمیدیم داستان اینا چطوره، بعد باید بریم مفاهیمی رو که ذات الاضافه به خارجه، یک مفاهیمی رو که ذات الاضافه به مفاهیم به تبایع ذهنیه هستن، دو و مفاهیمی رو که برای لحاظ خارجیات به کار میرن، سه این ستا رو کنار این ستا تحلیل کنیم تا بعد ببینیم تو قضایای شرعی داریم با چه کار میکنیم. سه جور مفهوم دیگه ایشون داره. حالا ما یه زمانی یه توفیقی داشتیم دورانی که اصول فقه میخوندیم، اینا رو خوندیم اون موقع که بفهمیم سیستم آقاتون تو حلقه سالسه کار میکردیم واقعا گرفتار میشدیم که ببینیم شهید بزرگوار. اون موقع ماهی مداری با آقای مطهری هم خیلی حساس بودیم سر این بحث معقولات و سیستم ذهنیمون برای اینا، ببینیم ایشون چی کارش بخواد کنه آخر. آره، مخصوصا چون تو استلزامات اون مبانی منطقی استقراء ایشون کتاب بسیار خوبی است و بسیار پر اشکاله تو فلسفه ما. خلاصه این خیلی مهمه، یعنی مبنای ایشون رو باید درست بکنیم. حالا انشالله جلوتر بریم ببینیم سازمان فرمایشات آقا رو اول تعقل بکنیم، ببینیم خلاصه کار به کجا میرسه. با مبنایی هم نمیخوایم اشکال کنیم، فقط بنایی مبنا که سر جاش انشالله. یه مقداری چاره ای نداریم دیگه، اگه قرار شد فرمایشات شهید صدر رو اینجا جمع و جور کنیم، یه مقداری باید تن به این گرفتاری بدیم تا انشالله به یه جایی برسه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه شهیدی ما را با این کتاب مبانی منطقی استقراء آشنا کرد، خیلی هم بزرگوار بود، وادار می‌کرد تابستان اول تابستان